بسم الله الرحمن الرحيم. خوش آمد عرض می کنم به برادران عزیز و خواهر محترممون و تبریک عرض می کنم هفته دولت را که همراه شده با تشکیل هیئت دولت جدید به همه دوستان و همه شما و به رئیس جمهور محترم. هفته دولت مناسبتی است برای اینکه انسان تبریک بگه و خداوبتی بگه به همه کارکنان و مدیران و مسئولان قوه مجریه و من این فرصت رو از دست نمیدم و از همه شماها و همه مدیران و همه مسئولانی که در قوه مجریه در سطوح مختلف مشغول کار و خدمت و فعالیتند تبریک میگم. برای همه اونها و برای همه شما توفیق خدمت از خداوند متعال مسئلت میکنم. طرفه این است که در این یادبود سالانه دولت نام دو شهید فرزانه و خدوم زینت بخش همه گفته ها و نوشته هاست. خیلی پرمعنا و پرمغز است اینی که در طول این سالهای متمادی همه دولتها و همه دولت مردان یاد دو شهید را، دو شهید خدمتگزار را سرلوحه روز دولت و هفته دولت قرار دادند و نگذاشتند که گذشت زمان و حوادث گوناگون ارزش شهادت را و ارزش خدمت صمیمانه و متواضعانه این دو بزرگ مرد رو به دست فراموشی بسپره. لازم میدونم از سرعت عمل رئیس جمهور محترم در معرفی وزیران به مجلس شورای اسلامی صمیمانه تشکر کن. میدانستم و میدیدم اصرار ایشون رو و در دل تحسین میکردم این اصرار رو برای اینکه هرچه زودتر هیئت دولت تشکیل بشه. خوشبختانه ایشون توانستن و در همون اولین لحظه ممکنه بعد از تحلیف بدون اینکه فوت وقتی پیش بیاد پیشنهاد خودشون رو به مجلس محترم دادند. از مجلس محترم هم من تشکر میکنم که با رأی خوبی و در مواردی با رأی بسیار بالا و برجسته‌ای وزیران رو تایید کردند و کار رو در واقع دولت و مجلس آغاز کردند. این نشانه عزم کار از طرفی و هماهنگی دو قوه از طرف دیگره که این هر دو از اون عناصری است و مواردی است که این حقیر نسبت به اونها حساسیت دارم، هم نسبت به هماهنگی دو قوه که خوشبختانه خیلی خوب در این وهله اول خود رو نشان داد و هم نسبت به اینکه کار بی وقفه آغاز بشود در هر زمینه ای. امیدواریم که دولت شما و مجموعه شما بتوانه نقاط قوتی را که در او هست بروز بده و نشان بده و این امیدی رو که اشاره کردند آقای رئیس جمهور در دل مردم به کارهای برجسته و بزرگ و عبور از موانع وجود پیدا کرده و افزایش پیدا کرده، این رو انشالله ادامه بدید با بروز نقاط قوت خودتون. البته بدون تردید شخص خود آقای روحانی یکی از نقاط قوت این مجموعه کاری است. ایشون فرد با سابقه در انقلاب، با سابقه در مبارزات انقلابی، با مواضع خوب و درست در طول 30 و چند سال گذشته خودشون رو در معرض دید و قضاوت گذاشتند و به حمد الله امروز هم به عنوان رئیس جمهور مطلوب و مورد اعتمادی در رأس دستگاه اجرایی قرار دارن و میفهمه انسان از مطالبی که ایشون میگن و از سوابقی که از ایشون داریم که عزم راسخی در ایشون و انشالله در همکارانشون هست برای اینکه کارها رو به بهترین وجهی و در درستترین جهتی به پیش ببرن. دعا میکنم من هم ایشون رو هم شماها رو که انشالله موفق بشید و بتوانید اونچه که وظیفه یک دولت خوب و مطلوب هست انشالله اون رو ارائه بدید. یک مروری بکنیم در این جلسه آغازین با شما دوستان عزیز به شاخصهای دولتی که در این روزگار دولت مطلوب محسوب می شود. البته ما ادعا نداریم که دولت ما یک دولت اسلامی به معنای حقیقی و کامل کلمه است. ما واقعا بنده به خودم نگاه می کنم نقص‌ها و ضعف‌های بیشماری رو که در خودم مشاهده می‌کنم، این رو مقایسه می‌کنم با کوچک ابدال‌های مقامات عالی مقدس و مطهری که در صدر اول اسلام رو به ما هدیه کردن. می‌بینم خب ما خیلی کوچکتر از این هستیم که بتوانیم اون دولت مطلوب رو تشکیل بدیم یا حتی طاقت بیاریم. ولی خب به حسب اونجایی که در روزگار ما و با شرایط ما میتوان دولت اسلامی نامید، بر حسب اوی شاخصهایی وجود داره که من به بعضی از اون شاخصها اشاره میکنم. البته حرفای تازه ای نیست، اینها رو خود شماها میدانید، منتها یاداوری اونچرا که میدانیم همیشه برای ما مفیده و ضرری نداره که این رو دوباره یک مروری بکنیم. یک شاخص که اولین شاخص هست، شاخص اعتقادی و اخلاقی است، به خصوص در مسئولان رده‌های بالا. سلامت اعتقادی، سلامت اخلاقی، سلامت عمل کردی که از اعتقاد درست و نگاه درست به حقایق جامعه ناشی میشه، این شاخص اوله. ما خوشبختانه برای اعتقاد درست و برای اونچه که باید اون رو حق دانست دچار ابهام و سردرگمی نیستیم. علاوه بر منابع اسلامی که خب حالا ممکنه از منابع اسلامی افراد گوناگونی تلقی‌های مختلفی داشته باشند، ما مجموعه رهنمودهای امام بزرگوار رو داریم. امام مورد اعتقاد و قبول و اذعان همه ماست. خب مجموعه بیانات امام، مجموعه موضع‌گیری‌های امام، مجموعه رهنمودهای امام در اختیار ماست. این شد اون شاخص. به این باید اعتقاد داشته باشیم، بر طبق این باید عمل بکنیم. در موارد اشتباه به این شاخص اصلی مراجعه بکنیم. این میشه سلامت اعتقادی. اصول و ارزش‌های انقلاب هم همین هاست. مبانی ارزشی انقلاب هم تو همین بیانات وجود داره. اینها چیزایی است که اگر به اونها پابند باشیم و دلبسته به اونها باشیم و برنامه رو بر اساس این دلبستگی ها انجام بدیم، به نظر میرسه کار موفق و خوش آینده خواهد بود و پیش خواهیم رفت. یکی از چیزهایی که من بر روی او تکیه میکنم در این زمینه اعتقاد و نگاه قلبی و گرایش قلبی، مسئله اعتماد به خدای متعاله، اعتماد به وعده های الهی است. این از جمله مطالبی است که بنده اصرار دارم ما روی این کوتاهی نکنیم. وقتی خدای متعال به ما وعده میدهد صریحا که ان تنصر الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره، وقتی اینجور خدای متعال به ما با صراحت با تأکید وعده میده که اگر شما از دین او حمایت کردید، از راه خدا پیروی کردید و اون رو نصرت کردید، خدا شما رو نصرت خواهد داد، ما باید به این بعد اعتماد داشته باشیم، باید همینجور عمل بکنیم. حالا این برای کسی که تجربه نکرده خب ممکنه دور باشه از ذهن و مورد استبعاد باشه، اما من و شما که تجربه کردیم، ما که دیدیم چطور یک امر نشدنی شد، نشدنی تر از این وجود نداشت که انسان خیال کنه با دست خالی با حضور در خیابان ها میشه یک رژیم مستبد مستکبر متکی به همه قدرت های جهانی رو سرنگون کرد و به جای او یک نظام اسلامی آورد، اونم نه یک نظامی منطبق بر معیارها و استانداردهای غربی، نظام اسلامی، نظام فقاهتی. کی باور میکرد چنین چیزی عملی بشه؟ اما شد، همین چیز نشدنی اتفاق افتاد. قضیه دفاع مقدس یه قضیه دیگه است، قضیه شورش های اول انقلاب قبل از شروع دفاع مقدس یه مسئله دیگه است. کدوم کشور میتوانه اینجور با شورش هایی که از خارج هم حمایت میشد، یادتونه دیگه، در شرق کشور، در غرب کشور، در شمال کشور، در جنوب کشور، کجا بود که این شورش های قومی و طائفی و امثال اینها وجود نداشته باشه؟ کدوم دولت تازه پا که نه یک ارتشی داره، نه یک نیروی مسلحی داره، نه نیروی امنیتی درست حسابی داره، میتوانه با یه چنین چیزی در بیفت و بر اون فائق بیاد؟ جمهوری اسلامی فائق آمد، جنگ تحمیلی نمونه دیگرشه. خب اینا حرفای هزار بار یا هزاران بار گفته شده است، لکن باید به یاد بیاریم اینها رو. جنگ تحمیلی جنگ یک دولت همسایه با ما فقط نبود، یک جنگ بین المللی علیه ما بود با همه ابزارها. همه تلاششون رو کردن، نتوانستن بعد از 8 سال از خاک کشور یک وجب رو تصرف بکنن، این چیز کمیه. و همینطور مسائل گوناگون دیگر. خب اینا وعده هاییست که محقق شد. ان تنصر الله ینصرکم رو دیگران اگر در قرآن فقط خوندن، ما در زندگی اون رو تجربه کردیم. بنابراین باید اعتماد به خدا داشته باشید، برای خدا کار کنید آقایون، هدفتون رو هدف خدایی قرار بدید، مطمئن باشید خدای متعال راه باز میکنه. همین معادله چند مجهولی که آقای دکتر روحانی بیان کردن، که آدم وقتی نگاه میکنه از همه طرف یک تعارض و تناقض داره، این رو گاهی اوقات با یه حرکت کوچیک ببینید خدای متعال حل کرد، اتفاق افتاده. یه جسمی رو جسم دیگه میخواید سوار کنید، 10 جا مانع وجود داره، بلد نیست آدم، یه عالم ماهر میاد یه تکون مختصر میده جا میفته. یعنی همه این مسائل رو میتوان فرض کرد که با یک نگاه درست عالمانه و بخردانه ای که البته متکی باشه به توسل به پروردگار و عنایت الهی و امید و اعتماد به خدای متعال، میشه اینها رو پیشرفت و حل کرد و من اعتقادم اینه. به هر حال این یکی از شاخص هاست، اعتماد و انس با معنویات. من خواهش میکنم، البته شاید لزومی نداشته باشه که من این رو بخوام از شما و تحصیل حاصل باشه، با قرآن رابطتون رو قطع نکنید، حتما هر روز مقداری قرآن بخونید، با دعا و توسل رابطتون رو محکم کنید. این فشار کار رو کم میکنه، سختی های کار رو بر میداره، شما رو با نشاط میکنه، آماده مواجهه با موانع بزرگ میکنه، یعنی سرحال میاره روح انسان رو، انسان معتقد رو. این خیلی امر مهمی است و نوافل و اینها که دیگه حالا جای خود داره. شاخص دوم مسئله خدمت به خلق، روحیه خدمت، که این گفتمان اصلی دولت اسلامی همینه، یعنی خدمت. اصلا فلسفه وجود ما جز این نیست، ما آمدیم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما رو از این وظیفه غافل کنه. البته ما هر کداممون دلبستگی هایی داریم، سلیقه هایی داریم، در زمینه سیاسی، در زمینه مسائل اجتماعی دوستی هایی داریم، دشمنی هایی داریم، اینا همه حاشیه است. متن عبارت است از خدمت، نباید بگذاریم این حواشی بر روی این متن اثر بگذاره. و یک نکته‌ای که در این زمینه خدمت هست این است که وقت محدوده، 4 سال یا به نگاهی 8 سال، وقت محدوده، مثل برق هم میگذره. من تو همین اتاق یا اون اتاق با بعضی از دولت‌های قبلی که بعضی از شما هم توش بودید همینو مکررن تکرار کردم، روز اول دولت به فکر این باشید که این مثل برق میگذره. وقتی نگاه میکنه انسان به 4 سال پشت سرش، ببینه که انهو مثل یه روز گذشت، تمر رو مر رسها، منتها در داخل همین وقت محدود فرصت ها نامحدوده، یعنی هر ساعت شما یک فرصت برای شماست، هر حادثه ای که پیش میاد یه فرصت برای شماست، هر فکری که به ذهن شما میرسه، ابتکاری که به ذهنتون میاد یک فرصت برای شماست، این فرصت ها رو از دست ندید. دوم این که در این زمینه خدمت کار رو باید جهادی کرد. جهادی به معنای بیقانونی نیست. دوستانی که ما با خیلی از شماها کار کردیم سالها، بسیاری از شما برادرها در زمینه‌های مختلف همکاری داشتیم با شما، میدونید روحیه مردم. من آدم دعوت کننده به بیقانونی نیستم، به شدت ضد این بیقانونی هستم، اما معتقدم در همون چارچوب قانون دو جور میشه کار کرد، یک کار کار مرسوم اداری، یک کار کار جهادی. کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک رو بزرگ ندیدن، آرمانها رو فراموش نکردن، جهت رو فراموش نکردن، شوق به کار، این کار جهادی است. کار رو باید جهادی انجام داد تا انشالله خدمت به خوبی انجام بگیره. شاخص سوم مسئله عدالته. بنده بارها عرض کردم در جلسات خصوصی با بعضی از شماها در طول این سالها، معتقد نیستم به پیشرفت بدون عدالت. ما این دهه رو اسم گذاشتیم به دهه پیشرفت و عدالت. پیشرفت بدون عدالت همون نتیجه ای رو خواهد داد که شما از تمدن پر جلوه غرب امروز دارید مشاهده میکنید. دیگه ثروت و قدرت و علم و فناوری بیشتر از اونی که اینا دارن برای این بره تصور نمی شده، حد اکثر رو دارن اینها، اما در این حال شما ملاحظه کنید عدالت اونجا وجود نداره. حالا تو تبلیغات در زمینه عدالت قضایی، تبلیغات سینمایی و داستانی و اینها حرف زیاد می زنن که غالبا یعنی سری 80ش دروغه. اطلاعاتی که انسان داره در زمینه های قضایی هم این خبرها نیست در غرب، اما در زمینه‌های اقتصادی که کاملا واضحه، کسانی هستند که از گرسنگی می‌میرند، کسانی هستند که در سرمای فرض کنید که 10 درجه زیر صفر در فلان کشور می‌میرند، یا از گرمای 40 درجه میمیرند. چرا انسان در سرمایه گرمای 40 درجه به هلاکت بیفته و بمیره؟ این جز این است که سرپناه نداره، خانه نداره، تو گوشه خیابانه، گرمای 40 درجه آبم بهش نمیرسه، از بین میره. اینا وجود داره و ثروت‌های انبوه افسانه‌ای هم در غرب امروز وجود داره. این بی‌عدالتی است، این رو ما نمی‌خوایم. اسلام این رو از ما نخواست. ما پیشرفت رو لازم داریم، پیشرفت به همون معنایی که امروز در ادبیات غربی به عنوان توسعه یاد میشه، ما اسمش رو می‌ذاریم پیشرفت. این پیشرفت همراه با عدالت قطعاً بایستی باشه. مسئله عدالت، خب در قرآن هم شما ملاحظه می‌کنید، لیقوم الناس بالقسط، همه ارسال رسول و انزال کتب و اینا لیقوم الناس بالقسط، برای این است که جامعه با قسط زندگی بکنه. بنابراین این هم شاخص بعدی است که این رو باید در نظر داشت دائما. شاخص بعدی که شاخص چهارمه، سلامت اقتصادی و مبارزه با فساده. ببینید، منصب حکومتی جایگاه قدرت و منابع مالی است. وسوسه ها در اینجا انسان رو راحت نمیگذاره. حالا شما به خودتون نگاه نکنید که متدینید و سطح بالا هستید و مقاومت میکنید در مقابل این وسوسه ها. در درجات پایین ممکنه در مقابل این وسوسه ها مقاومت نتوانند بکنند. شما باید مراقب باشید، شما باید چشم بصیر و بینای خودتون رو بس سر تا سر این دستگاهی که زیر اشراف شماست و تحت مدیریت شماست اونچنان بگسترانید که نگذارید در یک گوشه‌ای ناسلامتی اقتصادی به وجود بیاد و این وسوسه ها کارگر بشه، حتی قبل از آنی که دستگاه‌های نظارتی وارد بشن. خب ما دستگاه‌های نظارتی در کشور داریم، اونا وظیفه‌ای دارن، چون اونچه که مربوط به مجلس، چون اونچه که مربوط به قوه قضاییه است، چون اونجا مربوط به خود قوه مجریه است، مثل بازرسی های قوه مجریه. لکن قبل از آنی که نوبت به اونها برسه، خود مدیر دستگاه مراقب سلامت باشه و این احتیاج داره به نگاه دائم. غفلت نباید کرد. من گاهی مثال میزنم به این دوستانی که مدیرانی که گاهی با اینها مینشینیم صحبت میکنیم، میگم مثل این نورافکن هایی که ملاحظه کردید در بعضی از قلعه ها، نمیدونم فلان، یه نورافکنی دائم داره همینطور دور میزنه. این نورافکن نگاه شما باید دائم دور بزنه، یعنی هیچ خلأ نفوذ وجود نداشته باشه. دائم باید نگاه کنید، مراقبت بکنید. مسئله فساد مثل موریانه است، واقعا فساد مثل موریانه است. نگذارید که فساد و رشوه و پارتی بازی و اسراف و تجمل و خرج‌های زیادی و اینها نگذارید در دستگاهتون نفوذ بکنه. بخشی از این علاجی که در زمینه مسائل اقتصادی آقای دکتر روحانی اشاره کردن، بخشیش در همین صرفه‌جویی‌ها و مبارزه با فسادها تأمین شده نیست. گاهی اوقات خرج‌های زیادی، بی خودی، بی جا، حالا اونجاییش که غیر حرامه اما زائده، حالا شاید زائدم به یه معنا حرام باشه، اما بالاخره با اون صراحت حرام نیست، اما خرج زائدیست، اینا جلوش باید گرفته بشه. و میتوان از این طریق میتوان کارهای بزرگ و زیادی کرد. واقعا در دستگاه‌های اجرایی اکثریت کارکنان زحمتکش و پاک و سالمند. وقتی که یک مورد، دو مورد، ده مورد انسان‌های ناپاک و ناسالم در یک دستگاهی حضور پیدا میکنن، مثل میکروب، مثل موریانه اونجا فعالیت میکنن، زحمات این مجموعه خدمتگار و زحمتکش واقعا ضایع میشه و هم بدنام میشن، هم زحماتشون از بین میره، محیط اطمینان رو از بین میبره. شاخص بعدی مسئله قانونگرایی است. خب قانونگرایی خیلی مهمه. قانون ریل است. از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم حتما آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقصه، گاهی قانون معیوبه، اما همون قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود که منتهی به بلبشو و هرکی خواهد شد، ضررمون عمل نشدن بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون. این رو باید نهادینه کرد در مجموعه دستگاه ها، این باید نهادینه بشه و جزء رعایت قانون رعایت اسناد بالادستی است که امروز خوشبختانه در کشور وجود داره، مثل سیاست های کلی، سند چشم‌انداز، مصوبات شوراهای عالی از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، از قبیل شورای عالی مجازی که من دیروز پیروز بود با آقای دکتر روحانی راجع به اون مختصرا صحبت کردم، بیشتر از اینم صحبت خواهیم کرد. شورای عالی مجازی که ما تو همین اتاق چند جلسه، شاید چهار جلسه سه چهار ساعته با حضور رؤسای سقوبه مجموعه از قوا نشستیم و این شورا تشکیل شده و بسیار مسئله مهمی است، مصوباتی داره، این مصوبات رو بایستی معتبر بدونن و بر طبق این مصوبات باید عمل بشه. اگر این شد، این قانون گرایی و قانون مداری اگر چنانچه جا افتاد، مسلماً خیلی از آسیب‌ها از بین خواهد رفت. از جمله چیزهایی که من خوب اینجا یادآوری کنم، در سیاست‌های کلی یکی سیاست‌های تحول نظام اداری است که تصویب هم شده، ابلاغ هم شده. ما واقعاً در زمینه مسائل اداری و نظام اداری دچار مشکلات و آسیب‌های دیرپا و مزمن هستیم. این سیاست‌ها مطرح شده در مجلس مجمع تشخیص، مورد بررسی قرار گرفته و ابلاغ شده. به نظر من سیاست‌های بسیار خوبی است، اینها رو باید براش برنامه اجرایی گذاشت و عملیاتی باید کرد، که از جمله چیزهای بسیار مهمه که اینها این متاسفانه مونده، تأخیر هم شده است و به جریان نیفتاده. یک شاخص دیگه مسئله حکمت و خردگرایی در کارهاست. کار کارشناسی، مطالعه درست، ملاحظه جوانب و آثار و تبعات یک اقدام و حتی ملاحظه تبعات گاهی یک اظهار نظر، گاهی یک اظهار نظر از سوی یک مسئول دارای جایگاه و به اصطلاح دارای تریبون، دارای منبر، یک تأثیراتی میگذاره که این تأثیرات رو تأثیرات سوی میگذارد که اگر بخواد انسان اینها رو برطرف کنه مبالغی بایستی کار کنه. همون قضیه سنگ توی چاهه، واقعا مشکلات ایجاد میکنه. اظهار نظرها رو بایستی سنجیده کرد، اینجور نباشه که یه چیزی به ذهنمون میرسه، ما حالا یه مدیری هستیم، یه مسئولی هستیم، درباره یه مسئلهی یه مطلبی به ذهنمون میرسه، کارشناسی نشده، بررسی نشده، جوانب دیده نشده، اینو نباید پرتاب کرد توی فضای افکار عمومی. گاهی اوقات هستش که این وقت جمع کردنش کار سخت و مشکلی است. این خردگرایی و حکمت در مدیریت ها و در کارهاست و از جمله شقوق همین حکمت استفاده از ظرفیت بالای کارشناسی است. در مسائل کشور که خوشبختانه ما در زمینه کارشناسی امروز ظرفیت خیلی خوبی در کشور داریم، خیلی انصافا انسان نگاه میکنه در بخش‌های مختلف ظرفیت کارشناسی کشور بالاست. ما از این ظرفیت اگر استفاده کنیم حتما سود خواهیم برد و این نیروهای فراوانی که بعد از انقلاب پرورش پیدا کردند و به عرصه خدمت و کار وارد شدن. یک شاخص دیگر هم عرض بکنیم، این بخش رو من دیگه ادامه ندم بیشتر از این، تکیه به ظرفیت درونزای کشوره، نگاهمون به بیرون نباشه. این توصیه ماست. این معناش این نیست که از امکاناتی که در بیرون هست استفاده نکنیم، اشتباه نشه این دو حرف با هم. امیدمون رو به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم. در بیرون از مجموعه کشور و نظام جمهوری اسلامی جبهه بزرگی وجود دارد که با همه توان از 30 چند سال پیش به این طرف کوشیده نگذاره که این انقلاب ریشه دار بشه، نگذاره که این نظام جمهوری اسلامی پایدار بمانه، نگذاره که پیشرفت کنه، نگذاره که الگو بشه در زمین‌های گوناگون. ما نمیتونیم از این نظام دشمن و روش‌های خصمانه‌ای که کرده، از این نمیشه انتظار دوستی و محبت و صمیمیت داشت. نمیگیم از اینا استفاده نکنید، اما میگیم اطمینان نکنید، اعتماد نکنید، چشم به اونجا ندوزید، چشم به داخل بدوزید. در داخل کشور خیلی امکانات وجود داره که اگر چنانچه نگاه ما چه در زمینهای اقتصادی، چه در زمینهای فرهنگی، چه در زمینهای گوناگون دیگر، اگر بتوانیم از این نیروهای داخلی استفاده کنیم، کلید حل مشکلات اینجاست، یعنی در درون کشور و امکانات داخلی کشوره، که خب از اینها میشه خردمندانه بهره‌برداری کرد، باید شناسایی بشن اینها. و این هست که رتبه ما رو در دنیا بالا میبره. در مناسبات بین المللی سهم هر کشوری به قدر قدرت درونی اوست. هر مقداری که واقعا اقتدار داشته باشه در درون، سهمش از مجموعه مناسبات بین المللی به همون نسبت بالاست. این رو باید ما تأمین بکنیم و این خوشبختانه در طول این سالهای متمادی به مرور تأمین شده. یعنی همینطور هی بر اقتدار و قوام نظام جمهوری اسلامی در طول این سالها افزوده شده، لذا میبینید حیثیت و موقعیت جمهوری اسلامی هم بالا رفته، که حالا شواهدش فراوان و الا ماشاءالله الا اینا 6 7 تا شاخص بود که خواستیم عرض کنیم. البته عرض کردیم اینها مطالبی نیست که برای شما تازه باشه، لکن تذکر و تکرار دانسته هایی است که اونها لازمه. دو سه تا نکته دیگر هم من عرض بکنم. ما باید اولویت ها رعایت کنیم. شما تازه نفسید و وارد کار شدید، در این حال امکاناتتون نامحدود نیست، همتتون نامحدود نیست، وقتتون نامحدود نیست. باید نگاه کنید ببینید اولویت ها چیست. به همه امور باید رسید، نمیشه یک امور رو تعطیل معطل گذاشت تا یک کار دیگه تمام بشه. لکن اون چه که نگاه اصلی رو به خودش متوجه میکنه، اینو باید پیدا کرد. به نظر من دو مسئله است که اقتضا میکنه که ما نگاهمون رو به اینها توجه بدیم. یکی مسئله اقتصاده، یکی مسئله علمه. اقتصاد و علم، این دوتا به نظر من چیزهایی است که امروز باید در ردیف اول اولویت‌های ما قرار بگیره، هم شما که قوه مجریه هستید و هم در درجه بعد قوای دیگر. در زمینه اقتصاد خوشبختانه زیرساخت‌های زیادی امروز وجود داره که اینها چند سال پیش وجود نداشت. در این 17 سال اخیر، 10-12 سال اخیر، زیرساخت‌های زیادی در کشور به وجود آمده که میتوان از اینها استفاده کرد. خب اونچه که در درجه اول در زمینه اقتصاد لازمه، یکی ثبات و آرامش و خاموش کردن تلاطم عرصه اقتصادی است. یعنی این تلاطمی که وجود داره، اینو بایستی، چه تلاطم ذهنی مردم، چه اونجا که در بازار وجود داره، اینو بایستی با تدبیر، که البته این بیشتر به سیاست‌های شما و اظهار نظرهای شما و برخی از اقدامات سریع شما وابسته است. یه مسئله هم مسئله مهار تورمه، یکی هم تأمین نیازهای اساسی مردمه. اینا چیزای اولویت داریست که بایستی در درجه اول مورد توجه پیدا قرار بگیره. و تحرک بخشیدن به تولید ملی که اینها مسائل اساسی اقتصاد ماست، باید توجه بکنید به اینا. البته مشکلات هست، برخی از این مشکلات رو یا بسیاری از اونها رو آقای دکتر روحانی بیان کردن، ما هم کم و بیش آشنا هستیم با این مشکلات، میدونیم که اینها هست. باید ببینید که چگونه میتوان از این مشکلات خلاص شد، و اگر توانستید انشاءالله این آرامش رو در عرصه اقتصاد به وجود بیارید و تورم رو مهار بکنید و مسئله تولید رو تحرک ببخشید، این شروع همون حماسه اقتصادی است که ما اول سال اون رو مطرح کردیم و درخواست کردیم از مجموعه ملت و مجموعه مسئولین. البته حماسه اقتصادی کار یک 6 ماه و 1 سال و 2 سال نیست، حرکت بلند مدت لازمه. از دولت کنونی هم نه مردم، نه ما و نه هر انسان منصفی انتظار نداره که حالا در همه در کوتاه مدت همه این مشکلات رو حل کنه. نه، انتظار دارن که حرکت به سوی حل آغاز بشه و این رو احساس کنن که یه حرکتی به سمت حل مشکلات هست و نگاه حکیمانه‌ای و مدبرانه‌ای پشت سر قضایا هست که حالا در زمینه مسائل اقتصاد مطالب متعددی هست که حالا مجال نیست برای طرح اونا. من اشاره کنم به مسئله اقتصاد مقاومتی که راجع به اقتصاد مقاومتی، مبانی اقتصاد مقاومتی و مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، برای مشورت فرستاده شده به مجمع تشخیص مصلحت، اونجا دارن بررسی میکنن. اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، به معنای تولاک خود رفتن نیست، یه معنای کاملا معقولتر و عمیقتری داره که قابل فهم و قابل دفاع هست اقتصاد مقاومتی. و علاج هم همینه، ما باید بتوانیم یه اقتصادی رو در کشور به وجود بریم که مقاوم باشه در مقابل بحران‌ها و جزرومدهای بین المللی آسیب نبینه. این لازمه که البته این شرایطی داره، حالا انشالله میاد از مجمع تشخیص. و چقدر هم خوبه که آقای دکتر روحانی که خودشون در مجمع تشخیص هم حضور دارن اونجا تأکید کنن که این کار هرچه زودتر انشالله انجام بگیره. در زمینه علم ببینید، ما یه حرکت پرشتابی رو از حدود 10 سال 11 سال پیش به این طرف در زمینه علم داریم، یه حرکت خوبی شروع شده و اونطور که من دارم میبینم و گزارش ها رو ملاحظه میکنم این حرکت روز به روز هم بیشتر شده. یعنی اون روز اولی که ما مسئله استغنای علمی و شکستن مرزهای علم و نهضت نرم افزاری رو مطرح کردیم، خود بنده هم باور نمی کردم که این همه ظرفیت برای پیشرفت و سرعت پیشرفت وجود داشته باشه. بعد ناگهان دیدیم مثل چشمه جوشید واقعا از اطراف. الان شما نگاه کنید، مراکز تحقیقاتی ما، پارک های علمی فناوری ما، دانشگاه های ما در بخش های مختلف در حال جوششند. این باید متوقف نشه. ما اگر در زمینه اقتصاد هم این اون چیزی است که به ما کمک اساسی رو خواهد کرد، یعنی اگر ما توانستیم کار علمی رو پیش ببریم و علم رو اقتصادی کنیم که حالا اشاره خواهم کرد، قطعا در زمینه اقتصاد از فروش نفت و از نمیدونم خام فروشی هایی که داریم و از این چیزها برای ما بسیار پرصرفه تر خواهد بود. امسال در دیدار حالا ماه رمضان یادم نیست که اساتید دانشگاه بودن یا دانشجوها، در یکی از این دو دیدار یکی از حضار یه سخنرانی کرد اونجا، یک چیزی رو، یک عنصری رو، یک محصولی رو معرفی کرد در سخنرانی که درآمد او برای کشور چندین برابر، که حالا من چون یادم نمونده متاسفانه، یادداشت کردم البته نمیتونم بگم، بیشتر از درآمد مثلا فرض کنید که نفت ماست یا گاز ماست، که میتوان با یه محصولی اگر چون رو اون محصول کار بکنیم که مشتری هم در دنیا داره، علاقمندم داره، برای ما هم مشکلات تولیدی نداره، میتوانیم یه چنین درآمدی داشته باشیم. یعنی واقعا یکی از کلیدهای حل مشکلات اقتصادی و معضلات اقتصادی ما تکیه روی علمه. ما باید بتوانیم در زمینه علم اولا نگذاریم حرکت پرشتابی که امروز وجود داره مطلقا کند بشه، به خصوص دولت باید به اون اهتمام بکنه. عرض کردم این جزو دو اولویت اول برنامه های کشوره، یعنی به طور ویژه روی مسئله پیشرفت علم باید کار بشه. البته مسئول درجه یک برای پیشرفت علم دو وزارت علوم و بهداشت درمان هستند، لکن وزارت های صنعتی، وزارت های عرض کنم که وزارت کشاورزی، وزارت های حتی خدماتی، اینها همشون میتوانن در این زمینه کمک بکنن و باید کمک بکنن. یعنی واقعا همکاری بین دانشگاه ها و بین مراکز علمی و تحقیقاتی و دستگاه‌های خدماتی ما، مثل همین وزارت صنعتی، وزارت راه، وزارت نفت، این وزارت‌های گوناگونی که هستن که با مسائل فنی سر و کار دارن، وزارت کشاورزی، اینا میتوانن واقعا مثل یک مکنده‌ای عمل بکنند و از درون مراکز تحقیقاتی و علمی اون شیره علم رو بکشند و اون دستگاه رو وادار به کار و تحرک بکنند. این هم اینه. البته اینی که عرض کردیم دو نکته است در مورد این مسائل علمی. یکی تکمیل زنجیره علم و فناوری است، یعنی ما از ایده و فکر و سپس علم و سپس فناوری و سپس تولید و سپس بازار، این زنجیره رو ما باید تکمیل بکنیم. ولی اگر چنانچه ما کار تحقیقاتی رو کردیم، به فناوری هم رسیدیم، اما تولید انبوه مثلا نشد یا بازار براش پیش بینی نشد، این ضربه خواهد خورد. همه اینها بایستی مورد توجه قرار بگیره و این زنجیره کار علمی تا تولید و بازار بایستی دنبال بشه، یعنی نگاه ها باید روی مجموع این زنجیره باشه. این یه نکته است. نکته بعدی هم شرکت های دانش بنیان. خوشبختانه امروز شرکت های دانش بنیان با تعداد خوبی بالایی تشکیل شده و وجود داره. هر چی میتونید باید برید سراغ شرکت های دانش بنیان. خب اینا که دیگه طولانی شد صحبت های ما. در زمینه فرهنگ و سیاست خارجی هم ما حرفای زیادی داریم که حالا انشالله با اصحاب خودش باید در میان بگذاریم. و در مسئله سیاست خارجی آقای دکتر روحانی مطالب خوبی رو بیان کردن. یه مصاحبه ای هم از آقای ظریف شنفتم که اون همون مقداری که شنفتم خیلی خوب بود. فهم عزت و حکمت و مصلحت لازمه. ما این سه تا شعار حکمت، عزت، حکمت، مصلحت، این سه تا شعار رو درست باید بفهمیم. اگر توانستیم اینا رو عملیاتی بکنیم، سیاست خارجی ما همون چیزی خواهد شد که نیاز کشور به اون هست و شایسته تراز نظام جمهوری اسلامی. در زمینه فرهنگ من حرفای زیادی هست. راجع به مسائل منطقه هم اشاره بکنم. همونطور که آقای دکتر روحانی گفتن، منطقه منطقه حساسی است. این روزها هم روزهای بحرانی رو در واقع داره میگذرونه. در قضایای مصر ما هیچ مایل نیستیم که دخالت در امور داخلی مصر بکنیم، لکن نمیتوانیم کشتاری رو که نسبت به مردم مصر انجام گرفت غمزه این از اون بکنیم. این کشتار رو ما محکوم میکنیم، هر کس عامل این کشتار هست. این جور مردم رو مورد مردمی که هیچ سلاحی دستشون نیست، حالا یه وقت هست مردمی هستن مسلحانه دارن میجنگن با یک دستگاهی، اونجا اون دستگاه یک بهانه‌ای داره، اما وقتی مردمی که سلاح دستشون نیست، این جور اینها رو به رگبار بستن و این جور صدها یا به روایتی هزارها رو به خاک انداختن، این مطلقا محکوم. ما در زمینه مصر معتقدیم که از جنگ داخلی به شدت باید پرهیز بشه. من روز عید فطرم گفتم یکی از دغدغه های ما، از غصه های ما اینه که خدای نکرده در مصر بین گروه های مردم به معنای واقعی کلمه جنگ در بگیره، که این یه فاجعه خواهد بود برای دنیای اسلام و برای منطقه. و بایستی هدف هم بازگشت به دموکراسی و رأی مردم باشه. اونجا خب بالاخره بعد از سالهای متمادی حاکمیت استبداد و حاکمیت استکبار و استبداد با هم بر مصر، خب مردم به برکت بیداری اسلامی توانستن انتخابات درستی داشته باشن. این نمیشه که این روند متوقف بشه و به عقب برگرده. در مسئله سوریه هم این دخالت آمریکا که تهدید کردند و گفتن میخوان دخالت کنن، این قطعا یک فاجعه برای منطقه خواهد بود و مطمئنن آمریکایی‌ها از این مسئله ضرر خواهند کرد. اینو باید بدانن، قطعا ضرر میکنن. از این همچنانی که در عراق ضرر کردن، همچنانی که در افغانستان ضرر کردن، این هم ضرر دیگری خواهد بود. دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و خارجی در یک کشور، حالا سوریه یا غیر سوریه، این جز آتش افروزی و جنگ طلبیش معنای دیگه ای ندارد. نفرت ملت ها رو نسبت به اینها زیاد میکنه، اینها رو در منطقه باز هم بدنامتر از گذشته میکنه، به علاوه که اصلا هیچ آینده روشنی هم وجود نداره. یعنی واقعا منطقه منطقه ایست که مثل انبار باروت، اگر یه جرقه اونجا از این قبیل دست بده، آدم نمیدونه که ابعاد این جرقه چه خواهد شد. امیدواریم خداوند متعال این منطقه رو از شر آمریکا و صهیونیسم و بدخواهان دیگر محفوظ بداره و کشور ما رو، ملت ما رو، مردم ما رو، دولت ما رو، رئیس جمهور ما رو خداوند انشاءالله در سایه حمایت و رعایت خودش محفوظ بداره تا بتوانید انشاءالله به وظایفتون عمل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.